خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، شب شما بخیر باشه.
زنده باشید. متشکرم. همونطور که میدونید سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به چین بعد از 20 سال در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته و خب ایشون در سفر به چین با رئیس جمهور این کشور دیدار کرده. به نظر شما مقصود از این سفر چه بوده و در حقیقت چه رهاورد سیاسی اقتصادی میتونه برای دمشق به دنبال داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما شاهد بودیم در سال 2011 میلادی اون اتفاقاتی که برای سوریه رقم زدن، یعنی محور غربی، عربی و صهیونیستی در اون ایام اومدن اون گروه های تروریستی به وجود آوردن و صحبت میکردن که یک ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه، یک سال دولت سوریه را از بین خواهند برد و مدعی بودن که اینها تغییر ایجاد میکنن و ما حتی دیدیم در اون موقع گروه های تروریستی رو بردن در فرانسه، اجلاسی برگزار کردن تحت عنوان دوستان سوریه و برای اینکه بتونن اینها رو متحد کنن و به جایگاه سوریه، جایگاه دولت سوریه، دولت مردمی سوریه، دولت قانونی سوریه ضربه بزنن و سپس اون به اهداف خودشون رو محقق کنن. و صحبت از این میکردن که دولت سوریه زیاد عمر نمی کنه و خواستن جایگاه سوریه رو هم در منطقه، در جهان از بین ببرن. این قبل از اتفاقات سال 2011، اون حمله تروریستی، اون جنگ تروریستی که بر علیه سوریه شد، خب ما شاهد بودیم سوریه در اتحادیه عرب فعال بود، با کشورهای دنیا ارتباطات خوبی داشت و خب سوریه کشور مهم و محوری در محور مقاومت و در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت فلسطین بود.
بله.
امروز سوری ها تونستن با پیروزی هایی که محقق کردن و اون هجمه تروریستی رو باش مقابله کنن به صحنه بین المللی برگردن. یعنی خود کشورهای عربی الان که دنبال سوریه بیفتن، از سوریه بخوان که به اتحادیه عرب برگرده، ترکیه میاد و به شکلی اعلام میکنه که آماده است با سوریه رابطش رو برگردونه. و این یه نکته مهمی داره این موضوع، این که سوریه امروز توانست به اون جایگاه قبلی خودش برگرده، به اون جایگاهی که در صحنه بین الملل داشت، داره روابطش باز هم با دنیا برمیگرده و خود همون کشورها، یعنی برخی از این کشورها که امروز ما شاهد هستیم که میان سفراشون رو میفرستن، درخواست ارتباط و بازگرداندن روابط با سوریه رو میدن، اینا همونایی بودن که با سوریه به قول معروف می جنگیدن و حامی این تروریست ها بودن. البته کشوری مثل چین خب همیشه موضعش مشخص بود، در کنار دولت سوریه بود، در کنار مردم سوریه بود. به نظر من این سفر امروز یک پیام مهمی میده، این که سوریه به جایگاه جهانی و بین المللیش داره برمیگرده. اون پروژه برای اینکه سوریه رو ببنن به یک کنجی و نگذارن سوریه فعالیت کنه و دچار عزلت بشه شکست خورده و امروز سوریه‌ها با کشور چین خب یک ابرقدرت اقتصادیه، امروز بهترین روابط رو میخوان ایجاد کنن، روابط اقتصادی رو زنده بکنن و به نظر من این سفر خب تأثیرات خیلی زیادی خواهد داشت. اولا خب من گفتم اون جایگاه سوریه رو نشون میده که سوریه به جایگاه بین المللیش برمیگرده، اما از لحاظ سیاسی خب چین، من اینو هم اشاره کردم، یعنی حامی سوریه بوده ولی خب این حمایت امروز عملی تر دیده میشه با این سفر. و همچنین در حوزه‌های اقتصادی خب چینی ها براشون مهمه در سوریه حضور داشته باشن، با توجه به خاطر اون بنادری که سوریه در حاشیه مدیترانه داره. خب سوریه زمانی کشوری بوده که از لحاظ اقتصادی جزو کشورهای مهم عربی بوده، یعنی عمده محصولاتش رو تولید میکرده، کشور صادرکننده بوده، بنادرش هم مقصد مهمی بوده یا جای مهمی بوده برای صادرات مجدد یا حالا فعالیت‌های دیگه تجاری. به نظر من خب این در حوزه‌های تجاری هم ما شاهد تحولات مهمی خواهیم بود در حوزه رابط اقتصادی و تجاری بین چین و سوریه.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم. انشالله که به همین افق روشنی که فرمودید دسترسی پیدا بکنن بعد از سالها که مردم مظلوم این کشور درگیر جنگ و مشکلات اقتصادی و سیاسی بودند، این دیپلماسی فعال بتونه نتیجه مطلوب رو بگیره. بسیار سپاسگزارم آقای حداد، سردبیر محترم روزنامه الوفاق، از فرصتی که در اختیار برنامه امشب قرار دادید. آقای حداد، ارتباطمون قطع شده. از آقای حداد تشکر میکنم. 9:19:35 در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه بدون خط خوردگی. خب 30,035 همچنان پیامک های شما رو دریافت میکنه. آقای رضاپور از شهریار برامون فرستادن که دفاع مقدس مردان با غیرتی رو به ما نشون داد که با دست خالی جلوی چندین کشور که به صدام کمک میکردند ایستادند و همه اونها رو مأیوس کردند. در سوال نظرسنجی امشب برنامه‌مون از شما خواسته بودیم که بگید چه تجربه از دفاع مقدس امروز برگ برنده کشور محسوب میشه. 30,035 آقای موسوی تبار از گرگان برامون نوشتن که گرامی داشت یاد شهدا برگ برنده دفاع مقدس برگ کشور ماست. فرهاد محمدزاده از شیراز برامون خودکفایی رو نوشتند. برگ برنده خودکفایی برای امروز کشور ما. آقای علی چنگیزی از قم برامون نوشتند همه تجربه های دفاع مقدس برگ برندگی کشور ماست. راه ارتباطی شما با برنامه بدون خط خوردگی. خانم رحیمی‌نیا از اهواز برامون صبر و استقامت رو برگ برندگی کشور از دوران دفاع مقدس دونستند. بعد از روزهای سخت دفاع مقدس روزهای شیرینی رو تجربه کردیم، خصوصا در موضوع خودکفایی در تولید محصولات مختلف، و گزارشی رو دوستانمون آماده کردن در باره خودکفایی در محصولات آموزشی. این رو با هم بشنویم. با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
همین روزها 5 سال قبل در دیداری که یک سویش اهالی دولت نشسته بودند، یادی از یک گروه جوان شد.
کسانی هستند در داخل کشور که یک حرکت اقتصادی رو شروع میکنن. این باید بهش کمک بشه. یه چند تا جوان با همت پیدا شدن و نوشتن.
پشت نام جوانانی که موضوع صحبت رهبرند داستانی است. ماجرای دغدغه یک پدر.
یه روز داشتم تو بازار راه میرفتم، یهو برگشت من گفتش که من یه چیزی دیدم برام میگیری. ست خلاصه شنل و نمیدونم شمشیر و چی و این چیز میذاره بتمن. من باید برای جایزه پسرم تو جامعه اسلامی ست خلاصه لباس بتمن بگیرم.
این شخصیت ها فقط انتخاب فرزند او نیست. آنها که کسب و کارشان دفتر و قلم است هم مسیر درآمدزاییشان از کنار این تاثیرها میگذرد.
هم توی ادبیاتمون هم تو تاریخمون غنی هستیم و به حدی الگو داریم، ولی متاسفانه خوب نپردازیم.
این دغدغه ها، این نگرانی ها برای هدر رفتن ظرفیت های ملی برمیگردد به سال 92.
چشم‌اندازمون مشخص کردیم که میخوایم این بازار نوشت افزار کشور یه بازار بومی و یه بازار ملی باشه. یعنی اینکه این کالا داخل ایران تولید بشه و طرحش هم تحریر بشه.
آدم هایی که وقتی هم مسیر شدند سر و صدای قدم هایشان به اینجا رسید.
یه چند تا جوان با همت پیدا شدن و نوشت افزار داخلی دارن تولید میکنن. نوشت افزار رقم مهمی است. چه حجم عظیمی داره که ما اینا رو بسیاریش رو از واردات داریم استفاده میکنیم که هم بار فرهنگی داره هم بار اقتصادی داره. آدم ببینه اینا سرتاپا شوقن، سرتاپا آمادگی و قوه و توان کارن، ابتکارم دارن.
وقتی این پیام به گوش متولیان ایده رسید، ماجرا برایشان معنای جدیدی پیدا کرد. ایده نوشت افزار ایرانی که از مبدا پایتخت به مقصد تولیدی های نوشت افزار سراسر کشور تکثیر شد.
خودم از وقتی که خدا بهم یه بچه کوچیکی داده و از وقتی که این مقداری به این موضوع فکر کردم، اصلا دغدغه درونم ایجاد شده به کمک بچه‌های ایران نوشت، خیلی به هم ریخته. دیگه آقا این محصولی که داره به دست کودک ما میرسه چه محتوایی داره؟
به تعداد این قفسه‌ها، مغازه‌ها و محصولات ایرانی که افزوده شد، یک پیام دیگر از راه رسید.
نوشت افزار در شمار کالاهای حیاتی برای امروز و فردای هر کشور است. تولید با کیفیت آن نیز برای کشور تولید کننده مایه افتخار است. از اینکه مجموعه‌هایی در کشور ما بر این اقدام افتخار آفرین همت گماشته و گام‌های موفقیت آمیز برداشتند، خرسندم و پایداری آنان در این راه را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. توفیقاتتان مستدام باد انشاءالله. سیدعلی خامنه‌ای.
کارشناسان میگویند تا همین 10 سال قبل تولیدات نوشت افزار ایرانی سهمشان از بازار 15% بود و حالا این عدد به 85% رسیده. کنار این کسب و کار ایرانی حدود 60,000 نفر هم سر و سامان گرفتند. نمایشگاه امسال نوشت افزار ایرانی با حضور بیش از 200 تولید کننده تا 2 مهر در بش گشوده شده. برای آنان که دغدغه فرهنگی دارند. برای آنان که میخواهند تکه پازلی از صنعت نوشت افزار از نوع ایرانیش باشند.
و شما همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. در سوال پیامکی امشب از شما خواستیم که برامون بنویسید چه تجربه‌ای از دفاع مقدس امروز برگ برنده کشور محسوب میشه. پیام هاتون رو به 301035 برای ما ارسال کنید. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0939-9009 برامون نوشتن که پدران شهیدمان را به دست آوردیم. خانم یا آقای مروت از مشهد برامون نوشتن صبوری در روزهای سخت برگ برنده روزهای دفاع مقدس بود. آقای یا خانم رحیمی از قوچان برامون نوشتند همدلی برگ برنده کشور بود. شنونده دیگری با شماره تلفن 0913-725-33 نوشتند بیمه شدن کشور و انقلابمون از تجاوز و طمع دشمنان. آقای خانم بازرگان از اصفهان هم نوشتند که اون چه باعث پیروزی در دفاع مقدس شد اتحاد مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح و اتحاد نیروهای ارتش و سپاه و بسیج با هم دیگه بود. از شماره تلفن 0912-15-58 برای اون پیامکی فرستادن که نوشتن ایمان و امید و حق و حقیقت و عدالت خواهی برگ برنده ی دفاع مقدس برای کشورمون بود. در موضوعات سیاسی که امشب در برنامه بدون خط خوردگی میخواییم بررسی بکنیم، ادعای جدید گاردین برای حمایت از اپوزیسیون رو در خدمت آقای فرغانی کارشناس محترم بین الملل پیگیری میکنیم. آقای فرغانی سلام و شبتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید، سپاسگزارم. همونطور که میدونید روزنامه گاردین به نقل از تعدادی از فعالان اپوزیسیون در خارج نوشته که به نظر میرسه عوامل حکومت ایران در حال سازماندهی برنامه آزار و اذیت و آدمربایی و حتی تهدید به مرگ مخالفان در اروپا هستند. به نظر شما چه عاملی موجب میشه چنین خبرهایی توسط روزنامه انگلیسی گاردین منتشر بشه؟
ببینید، سیاست‌های متأسفانه خصمانه و غیر واقع بینانه‌ای که از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب به ویژه اروپایی ها و بعد در بین اروپایی ها انگلیس و فرانسه اتخاذ شده تازگی نداره و یک امر مسبوق به سابقه است و حتی ریشه در تاریخ داره. اینها با توسل به شایعه پراکنی و دروغ پراکنی و ایجاد جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد ایزا اذیت و حتی اگر دستشون به سلاح امکانی برشون به وجود بیاد برای براندازی این نظام در تلاش هستن و در طی به ویژه طی 44 سال گذشته ما کم از این برنامه ها و از این توضیح ها از اینها ندیدیم. اما این بار خب بعد از ناامیدی و یأسی که از عدم توفیق در رسیدن به اهداف نادرست خودشون در براندازی جمهوری اسلامی داشتن در فتنه یه سال گذشته و با توجه به اینکه علی رغم هزینه های تبلیغاتی و مالی فراوانی که برای سالگرد فتنه سال گذشته داشتن و تمام سنگ هاشون و اهدافشون به سنگ خورد به دنبال این هستن در صدد این هستن که با ایجاد جنگ روانی و با زدن اتهامات واهی و شایعات دروغین نظام جمهوری اسلامی ایران رو در نزد افکار عمومی خدشه‌دار بکنن. به همین جهت اینها کارهایی که خودشون معمولا انجام دادن و انجام میدن علیه رقبای خودشون علیه مخالفین خودشون اینها رو به جمهوری اسلامی ایران نسبت دادن، در حالی که طی 45 سال گذشته دنیا شاهده و تمام مخالفین ما هم و اپوزیسیون ما هم میدونن که نظام جمهوری اسلامی ایران و ارگانهای امنیتی ما هرگز به دنبال این مسائل نبوده و نیستن و اگر مواردی رو که مطرح میکنن که اتفاق افتاده باشه هم مواردی که آنگونه که مطرح بوده نیست و نبوده و جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال این هست که اپوزیسیون و واقعا به عنوان اپوزیسیون سیاسی بمونن و به اقدامات نظامی و اقدامات فیزیکی برای براندازی گرایش پیدا نکنن، چون در صورت گرایش به اقدامات براندازانه خب طبیعتا نظام ساکت نخواهد بود و از طریق اقدامات حقوقی و قانونی پاسخ خواهد داد.
بسیار عالی. آقای فرغانی، این راهبرد هراس افکنی در اروپا رو در حقیقت چقدر میشه به شکست‌های اخیر اپوزیسیون در ماجراهای سال گذشته و مشخصا امسال ارتباط داد؟
هراس افکنی و یا اون فوبیایی که رسانه‌های استکباری در برابر جمهوری اسلامی و علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن در افکار عمومی بین‌المللی جهانی و حتی اپوزیسیون خب یک امر کاملا جنگ روانی است، بدون این که واقعیتی داشته باشه، بدون این که حقیقتی پشت این قضایا نهفته باشه و از اونجایی که تاکنون به هیچ یک از اهداف خودشون نرسیدن مستأصل و ناامید هستن از اینکه بتوانن کاری انجام بدن. طبیعتا برای امسال در مراسم در سالگرد فتنه سال گذشته خب اینها تیرشون کاملا به سنگ خورد. هیچ یک از مخالفین و حتی اونهایی که فکر میکردن در داخل بالاخره حالا عده ناراضی هستن در داخل کشور، انتقاد دارن، ایراد دارن، اشکال دارن، حتی مخالف نظام هستن، خب این یک امر کاملا طبیعی است. هیچ نظامی نمیتونه ادعا کنه که 100% مردم حتی نظام های معصومین هم حتی حکومت حضرت علی هم نمیتونستن اقدام اعلام بکنن که هیچ مخالفی ندارن، که همون که ما میبینیم داره. بنابراین اما این که این مخالفین رو اونها بخوان سازماندهی بکنن و بتوانن به اونها اتکا بکنن برای براندازی نظام تا کنون به جای نرسیده
و بعید دیگه به جایی هم برسه.
نکته مهم اینه که مخالفین و اپوزیسیون خودشون اولا هیچ گونه پتانسیل و ظرفیت کاملی برای این کار ندارن و به شدت دچار تشتت، تفرقه، رقابت و حتی تخاصم با هم دیگه هستن. ما توی همین در طی سال گذشته از نزدیک شاهد بودیم که چگونه گروه ها و افراد و شخصیت های به ظاهر مطرح در اپوزیسیون چگونه علیه همدیگه حمله میکردن، همدیگه رو رسوا میکردن و حتی علیه همدیگه افشاگری های آنچنانی داشتن. بنابراین این یک امر کاملا و همین باعث ناامیدی بیشتر دولت های غربی که روی این قضیه سرمایه گذاری کرده بودن شده و حتی آمریکا، در اونجایی که ما اطلاع داریم آمریکا، دولت آمریکا متوجه این موضوع شده و دیگه اون باها و ارزشی رو که قبلا تا قبل از فتنه سال گذشته و حتی در جریان فتنه سال گذشته به اپوزیسیون میاد دیگه براشون مشخص
شده
قائل نیستن. بله،
ممنونم جناب فرقانی بزرگوار، کارشناس مسائل بین الملل، که در این موضوع همراه برنامه بدون خط خوردگی بوده. شبتون بخیر،
خدا ممنون، تشکر میکنم از شما، خداحافظ شما.
در خدمت آقای محسن اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور هستیم تا زمانبندی وزارت کشور برای رسیدگی به اعتراض داوطلبان انتخابات مجلس رو بررسی بکنیم. آقای اسلامی سلام و شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای رشیدی. حالتون خوبه انشاءالله؟
زنده باشید. متشکرم. زنده باشید. شب شما بخیر باشه. فرصت ثبت اعتراض برای داوطلبانی که مدارک اونها در مرحله اولیه ثبت نام تایید نشده فردا به پایان میرسه و از شما خواهش میکنم بفرمایید که در این مرحله روی چه مسائلی برای رفع ابهام در حقیقت متمرکز شدید و عمده اعتراض ها در چه بستری حل و فصل میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام مستحضر هستید. ما به جهت این که متقاضیان تقاضای ثبت اعتراض داشتن و به واسطه حالا به هر حال محدودیت زمان یک روز تمدید شد این مهلت اعتراض، در روز دوشنبه طی مهر ماه هم از ساعت 8 صبح لغایت 6 عصر این وقت برای این فرصت برای متقاضیان معترض نسبت به نتایج استعلام فراهم هست.
بسیار
من از همینجا تاکید میکنم که روز دوشنبه غیر از فردا که دوم مهر هست، حتما دوشنبه هم این امکان فراهم هست متقاضیان محترم توجه داشته باشن. نکته اصلی در مورد در حقیقت اعتراض برمیگرده به مغایرت هایی که در حوزه استعلام مدارک تحصیلی دانشگاهی از ناحیه مراجع مرتبط وزارت علوم بهداشت، آزاد و حوزه‌های علمیه وجود داره. عموم متقاضیانی که به هر حال ثبت اعتراض دارن میکنن در همین حوزه هست و امیدواریم که با همکاری که وزارت علوم داره با مجموعه ستاد انتخابات بتونیم در این عرصه کمتر در حقیقت مشکل داشته باشیم. الان چیزی حدود 8000 نفر متقاضی آمدن و اعتراض خودشون رو ثبت کردن. حالا طی دو روز آتی این احتمال وجود داره که بیشتر از این تعداد در حقیقت متقاضی بیان و ثبت اعتراض بکنن. ما اعتراض ها رو به مراجع ششگانه ارسال کردیم، اونها هم تا 26 مهر فرصت دارن پاسخ اعتراض ها رو بدن. زمانبندی خوبی داره صورت میگیره، امیدواریم که بتونیم همه اعتراض ها رو پاسخ بدیم در زمان مقرری که قانون مشخص
کرد. بسیار سپاسگزاریم آقای محسن اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. زنده باشید. متشکرم. 19:54 دقیقه همراه برنامه بدون خط خوردگی باشید در لحظات آخر. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. پیامک‌های زیادی به دستمون رسید در مورد برگ برنده کشور، از تجارب دفاع مقدس که متاسفانه فرصت خوندن اونها فراهم نشد. انشاءالله تا سه شنبه که باز هم با برنامه دیگری از برنامه‌های بدون خط خوردگی حوالی ساعت 19 در خدمتون هستیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
گرامی باد هفته دفاع مقدس و یاد شهدای والا مقام و ارزشمند انقلاب اسلامی ایران در همیشه تاریخ. اگر بود چند ساله بود، چند فرزند داشت، چه کاره بود؟ اینها اگرهایی است که برای جوانانی که در دوران دفاع مقدس شهد شهادت نوشیدند گاه به ذهن خانواده هایشان خطور می کند. شهیدانی که آرزوهای خود و خانوادهشان را برای سربلندی و آزادی این کشور نادیده گرفتند و ما امروز با این اگرها مواجهیم. اگر شهیدان نبودند چه بر سر کشورمان ایران می آمد؟ حال با افتخار یاد می کنیم از شهدای گرانقدری که برای سربلندی ایران و ایرانی مسیر آسمان را برگزیدند.
سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
اینک دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه فرمایید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.